أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحثمون توی مرحله 6 بود و بحث در اقوالی که راجع به ماهیت جسم بود رو صحبت کردیم. میخوام بیایم توی فصل 4 و 5 یک بحث دیگه رو مطرح کنیم. در فصل 4 ادامه‌ای شاید مثلا به اون مباحث قبلی بشه که ما داشتیم راجع به جسم صحبت می‌کردیم. اون چیزی که در نگاه در واقع حکما جسم محسوب میشه چیزی هست که گفتیم در اون انواع پنجگانه جوهر جسم چیزی هست که مرکب از ماده و صورته. ما مرکب حقیقی از ماده و صورت رو بهش میگیم جسم. پس توی این فصل در واقع 4 که ما میخوایم صحبت کنیم با 3 مفهوم از اون مفاهیم انواع جوهر کار داریم. بحث ماده رو کار داریم، بحث صورت رو کار داریم و بحث ماده و صورت ترکیب این دوتا که جسم باشه رو کار داریم. و کاری که ما میخوایم انجام بدیم در واقع اینه که هم میخوایم اثبات ماده و صورت کنیم، بگیم آقا اثبات کنیم که ماده داریم و اثبات کنیم که صورت داریم، که اینجا توی بدایه همونجوری که میبینید خیلی مختصر الان مطرح میکنم. یه اثبات این رو داریم که جسم مرکب از ماده و صورته و اثبات این رو میخوایم بکنیم که هیولای اولا رو میخوایم اثبات کنیم، که شاید با اون بحث اولی که گفتیم اثبات ماده و صورت یه مقدار با هم در واقع مرتبطن. اونجا ماده رو یه مقدار عام‌تر میگیریم، هیولای اولا رو یه مقدار خاص‌تر میگیریم، چون توی بحث هیولای اولا اختلافیه دیگه. یعنی بعضیا نمیپذیرن، شیخ اشاق نمیپذیرفت که ما هیولای اولا داریم. توی معاصرین مثلا حضرت آقای دارم اسمه خدا رحمتش میکنه نمیپذیرفتن هیولای اولا رو و اینجوری. خب میایم راجع به بحث ماده و صورت میخوایم صحبت کنیم که توی این فصل در رابطه با بحث ماده و صورت، در رابطه با اثبات این بحث حالا ماده یا هیولای اولا دو تا برهان در واقع اقامه میشه که علامه اینجا یکیشو مطرح میکنن که توی نهایه برهان فصل و بسط داریم و برهان قوه و فعل داریم، که اینجا علامه برهان قوه و فعل رو در واقع بررسی میکنه و همون بحثی که قبلا یه بار با هم صحبت کردیم. میگن آقا ما یه جسم رو که وقتی در نظر میگیریم، جسم رو که به ما هم جسم شما در نظر بگیریم، یه چیزی که میابیم اینه که آقا یه امتداد جرمی رو در اون میابیم، یه امتداد جوهری جرمی رو در اون میابیم. امتداد جرمی چیه؟ میگن ما دو تا چیز داریم، یه جسم طبیعی داریم، یه جسم تعلیمی داریم. جسم تعلیمی چیه؟ جسم طبیعی چیه؟ مثالی که میدن اینه که میگن شما یه این خمیر بازی بچه ها رو دقت بکنید، مثلا خمیر بازی دارن. این خمیری که شما در نظر میگیری، سلام علیکم. سلام. آخو من روز نمیم بعد میگم ما یه خمیر بازی شما دقت بکنید، این خمیر رو شما توی دستتون میتونید اشکال مختلف باش درست کنید، میتونید باش مکعب درست کنید، میتونید باش کره درست کنید، میتونید باش هر شیء که میتونید مثلا با این میتونید اشکال مختلف درست کنید. خب پس این یه شکلی داره و یک در یه شکلی که شکل ظاهریشه، همین شکلی که شما مثلا میگم دیگه مثلا مکعب رو در نظر میگیرید که آقا این شکل ظاهریه، در واقع این شکل سطح بیرونیش یا حجم بیرونیش. خب یه ماده هم توش داره، ماده نگیم، یه در واقع چیزی هم هست که داخل این شکل رو داره پر میکنه، خود اون خمیر است. پس ما این دو تا چیز داریم، یه شکل خمیر داریم که شکل مکعبیه مثلا، یکی هم خود خمیره، خود اون هویت خمیر، خود اون خمیر بودنه. میگن جسم تعلیمی اون شکل است، اون شکلی که الان در واقع این خمیر به خودش گرفته. چرا میگن جسم تعلیمی؟ چون در واقع اون چیزی که ما تو ریاضیات و هندسه اینا ازش بحث میکنیم، تو فضای تعلیم ازش بحث میکنیم، اون شکل رو داریم ازش بحث میکنیم، که در واقع این یک هویت عرضیه. این جسم تعلیمی یک هویت عرضیه، در واقع شکلیه که اومده روی یک چیزی قرار گرفته. یه اونجا تو مثلا اون خمیر بازی ماست. پس ما الان دو تا چیز داریم، یه شکل، یه چیزی که درون این شکل رو پر کرده. هویتی که درون شکل رو پر کرده. اون چیزی که درون شکل رو پر کرده ما بهش میگیم جسم طبیعی، یا در واقع امتداد جرمی بهش میگیم. امتداد جرمی یه ویژگی جوهریه، یک جوهره، یک جوهری که قابلیت امتداد داره. خب دارای امتداده، ولی این امتدادش متعین نیست. جسم تعلیمی که عرضه میاد این امتداد رو تعین میبخشه، شکل بهش میده. اون چیزی که قابلیت امتداد داره رو ما بهش میگیم جسم طبیعی، که همون امتداد جرمی ما یا جوهره، یه جوهری که دارای امتداده ولی این امتدادش حدی نداره. جسم تعلیمی یه عرضیه که میاد به این شکل میده. خب
ممتد
واقعا، یعنی اون چیزی که الان واقعا امتداد داره، یعنی امتداد. آخه این که قابلیت داره به چی تعریف کنی جور مختلف میشه چیز کرد دیگه. این که ممتد هست، یعنی وقتی این قابلیت امتداد به این معنا که امتدادش حدی نداره، یعنی میشه هر امتدادی براش فرض کرد. آخه تا موقعی که این شکل پیدا نکنه، خب این محقق نمیشه بازم، یعنی تا این شکل چیز نشه باز یه صورت یه چیزی باید بیاد روش توار بشه که این شکل بده کنه محقق باشه. به این برای این میگیم قابلیت امتداد، یعنی جوهریه که ذو ابعاده، به این معنا که میتواند در هر شکلی واقع بشه. خب الان این تو بحث بعدی باز مطرح میشه که باز خود همین چیزی که ما بهش میگیم جسم، خب همین که گفتم جسم باز به تنهایی در خارج نمیتونه محقق باشه. یعنی شما نمیتونی بگی من یه جسم صفر دارم، یه چیزی دارم که فقط در واقع این امتداد رو داره، داره این امتداد است. این حتما باید بیاد در واقع یه صورت دیگه روش سوار بشه، یه شکلی بهش بده، یه اتفاقی براش بیفته که این در خارج محقق بشه. خب نه، حالا بحث همینه که اون صورته، الان اون صورته که عرض هیچی، خب اون صورته که عرض که این جسم تعلیمی که عرض هیچی، اون صورت دیگه که میاد این رو برای این سوار میشه، صورت جوهری هم میتونه برای این سوار بشه. الان اون تعیین بخشش این صورته نیست، این صورته فقط داره شکلش رو مشخص میکنه. بریم جلوتر به بحث چیز بفهمیم. آره الان الان صحبت سر میدونی آقا یه سوال سر این که جسم تعلیمی ناشی از چیه؟ بله عرض رو باید داشته باشه، ولی ما اون قاعده رو میگیم کل ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات. خب عرض داره قبول، بله باید عرض داشته باشه، مثل همون بعضی تو عرض لازم میگفتیم که آقا عرض لازم که میگفتیم، بله این عرض رو داره، ولی عرض از کجا داره نشأت میگیره؟ ریشه درون ذاتش چیه که این عرض باید باهاش باشه؟ عرض الان روی چیه؟ مال خود اون عرض، مال خود اون جسم به ما هو جسمه، جسم به ما جسمه که اصلا امتداد، فقط امتداد داری رو میرسونه، این که در کجا قطع بشه رو نمیرسونه. نگاه میکنید؟ آره اینو داریم، ولی نکته اینه که این به کجا بر میگرده. پس این میشه امتداد جرمی. جسم طبیعی رو ما بهش میگیم امتداد جرمی، یعنی امتداد جوهری، چون اونم الان در واقع چیه؟ اونم یک نوع اتصالیه دیگه. الان همیشه هم خودش یک نوع اتصالیه، الان امتدادهاش با هم اتصال دارن، حداقل این بعد و با این بعد هر کدوم از ابعاد که در نظر بگیری اتصالی با هم دارن. خب ولی اتصال اتصال جوهری نیست. چیزی که اینجا ما بحث می‌کنیم امتداد جرمی، اتصال جوهری. خب ما هر ما جسمو که در خارج می‌بینیم، جسمو که در خارج می‌بینیم، می‌دونیم که این همون بحثی که فصل قبلا داشتیم، این رو ادراک میکنیم که این در خارج واقعا امتداد داره، یعنی بالفعل ممتد است. میدونیم که بالفعل ممتده، امتداد رو بالفعل داره، پس یه جنبه فعلیت درش میبینیم. ها این بالفعل امتداد، فعلیت ویژگیش چیه؟ فعلیت همونه که ما آثار داریم بهش نسبت میدیم. اصلا فعلیت یعنی این فعل، آثار، منشأ آثار، اون چیزی که منشأ آثاره. خب اینو ما بهش میگیم فعلیت. الان خود امتداد داشتن یه اثریه که مثلا قابلیت انقسام میاد بر این امتداد داشتن بار میشه، این اگر منقطع میشود به خاطر امتداد پذیریشه، یه بحث دیگه که میام مطرح کنم. پس ما یه چیز رو اینجا میابیم، ما که جسم رو نگاه میکنیم یه فعلیت درش میابیم، و اون فعلیت داره امتداد بودنش. یه نکته دیگه هم اینجا میابیم و اون چیه؟ اینی که آقا همین چیزی که ما بهش میگیم جسم و در واقع فعلیت داره، صور نوعی مختلف رو میتواند بپذیرد. یک بار این جسم آبه، یک بار خاکه، ما تو همه ادبیات صحبت میکنیم که ایمان. یک بار هوا، یک بار آتش. خب داره صور نوعی مختلف رو میپذیره، ما این رو در قالب‌های مختلف میبینیمش. یعنی یه بار این صورت داره آب، یا شما به همون معنی که در نظر بگیرید تبدیل به هوا میشه، هوا تبدیل به خاک میتونه بشه، تبدیل به آتش میشه، اینا به هم میتونه تبدیل بشن، میتونه هر کدوم از این صورت‌ها رو بپذیره. این سوال پیش میاد که آقا خب این که داره میپذیره، این پذیره زیر سر چیه که این برهان قوه و فعل سر اینجا پیاده میشه؟ آیا پذیرش میتونه زیر سر همین فعلیت باشه؟ یعنی شی از همون جهتی که فعلیت داره، همون حیثی که فعلیت داره، همون حیث پذیرنده باشه، صورت نوعیه رو همون حیث بپذیره؟ خب که میگن نه، این اتفاق نمیفته. چرا؟ به دو تا بیان میشه گفت. یکی اینکه آقا فعلیت یعنی چی؟ فعلیت یعنی وجدان، و قوه یعنی چی؟ یعنی فقدان، نداری. یعنی دارایی، یعنی نداری. خب آقا اون جنبه که از اون جنبه که داراییه، هر چیز هرش خودشه، و حتی از اون جنبه دارایی منع غیر میکنه، چون هر چیزی تو بحث حرکت اینا قوه و فعل این بحث مطرح میشه، هر چیزی به بقای خودش اهمیت میده، میخواد خودش باقی باشه، میخواد خودش بمونه. خب و اگر این بگیم شما این فعلیت خودش پذیرندهه، خب در واقع انگار داره زمینه سازی میکنه برای از بین رفتن خودش، داره میپذیره چیزی که خودش از بین میبره. وجدان و فقدان اینجوری. پس اون چیزی که وجدان داره، از اون حس که وجدان داره، از اون حس که دارایی داره، از اون حس نمیتونه پذیرنده باشه. اصلا وجدان و فقدان دو چیز متقابل هم هستن، نمیشه یه حیثیت رو خب شما بگی این حیثیت هم، مثال بزنید جایی که مثلا نفیزن، یعنی از یه حیث هم علف رو میپذیره هم نقیدش رو میپذیره، نمیشه از همون حیث هر دوتاش رو با هم میپذیره. وجدان و فقدان از این حیثن، از این سنخن، دو چیز متقابل هم هم نمیشه، بس از همون جهتی که میپذیره از همون جهت هم در واقع دارای فعلیت باشه. پس اینجا ما میفهمیم که شی یه حیثیت دیگه غیر از حیثیت فعل داره، یه حیثیت، حیثیت فعلان و حیثیت پذیرندگی داره، که ما به این حیثیت پذیرندگی میگیم چی؟ میگیم در واقع ماده اولا. این حیثیت فعلیت رو ما بهش میگیم صورت، که تو بحث قبلی هم گفتیم که همون تو بحث فصل، تو بحث فصل مطرح میکردیم این که تمام حقیقت شی به فصل شو یا فلان و اینا، حرفی میگونه آقا گفتیم اون چیزی که اون شی رو اون شی میکنه که در واقع همون صورت فصل بود، اون چیزی که در واقع شما دارین آثار رو بهش نسبت میدین، خب همون رو بهش میگیم صورت، همون فعلیت هست. انا امتداد جرمی هم خصوصیت جسم چیه؟ امتداد جرمی داشتن هست دیگه، که همون صورت داره تعمیم میکنه. اون چیزی که حیثیت فعلیت بود رو ما بهش میگیم صورت، اون چیزی که حیثیت پذیرندگی داره رو الان ما تو چی داریم بحث میکنیم؟ تو خود جسم داریم بحث میکنیم. توی اولین صورت جسمی، تو اولین صورتی که میخواد بیاد و سوار بشه، ما بهش میگیم ماده اولا، یا بهش میگن هیولای اولا. هیولای اولا، هیولا هم میدونیم به خاطر اینکه مثلا واژه یونانیه دیگه، هر چیز در واقع ناشناخته، هر چیز مبهم. الان اینا که میگن هیولا، مثلا هیولا در واقع همین دیگه، این هیولا که میگن ترسناک فلان، این در واقع هر چیزی که ناشناخته و مبهمه، ویژگیش مشخص نیست، بهش میگن هیولا. ما این رو بهش میگیم چی؟ این حیث پذیرندگی رو در اینجا بهش میگیم ماده اولا یا هیولای اولا، که حالا میریم جلوتر یه بحث داریم راجع به ماده ثانیه، که توی اون قسمت دوم راجع به ماده ثانیه صحبت میکنیم، ماده ثانیه چی. پس فعلا توی بحث جسم ما داریم مطرح میکنیم که جسم دو تا حیثیت داره، یه حیثیت فعلیت، یه حیثیت پذیرش و قوه. حیثیت فعلیت جسم رو بهش میگیم صورت، یا صورت جسم که همون صورت جسمیه است. کلن حیثیت فعلیت رو بهش میگیم صورت، حیثیت پذیرش رو بهش میگیم ماده. خب توی جسم
حیثیت میشه صورت جسمیه، چون ما صورت‌های بعدی هم داریم دیگه. الان میشه صورت جسمیه، ماده‌ای که صورت جسمیه روی سوار میشه بهش میگیم ماده اولا. در واقع اولین جایی که اولین صورت ما روش سوار میشه. الفصل رابع فی اثبات الماده الاولى و صورت الجسمیه. فصل چهارم در اثبات ماده اولا و صورت جسمیه است. ان الجسم من حيث هو جسم، جسم از اون جهت که جسمه، ما چی که داریم در نظر میگیریم و نعنی بهی، از این که ما میگیم جسم من هو من حيث هو جسم، منظور ما چیه؟ و نعنی بهی ما یحدث فیه الامتداد الجرمی اولا و بالذات. منظورمون اون چیزیه که امتداد جرمی اولا و بالذات درش شکل میگیره، اولا و بالذات در مقابل ثانیه و بالعرضه که ماده ثانیه رو میگه. اولا و بالذات اون چیزی که امتداد داره، امتداد جرمی داره، اون صورت جسمی است. صورت جسمی جوهر امتدادیه، اون چیزی که امتداد ایجاد میکنه، در واقع جوهری که امتداد داره ایجاد میکنه. خب به اعتباری که این میاد با ماده ثانیه هم در واقع مخلوط میشه، ماده ثانیه هم ثانیه هم و بالعرض، شما میتونید بگید داره امتداده. میگه ما جسم من حیث هو جسم، از یه جور دیگه میشه ترجمه کرد، حالا اینو اینجوری بریم پیش بریم. جسم من حیث هو جسم که منظور ما از این جسم حیثیه، میگه اون چیزیه که حادث شده در اون امتداد جرمی. امتداد جرمی هم گفتیم، امتداد جرمی منظور اون امتداد جوهری است، اون جسم طبیعی است. اولا و بالذات، اولا و بالذات این امتداد جرمی درش ایجاد شده. امر بالفعل، میگه جسم از این جهتی که امتداد جرمی داره امر بالفعلیه، یعنی فعلیت داره، فعلیت هم چیه؟ داره امتداد بودنشه. و من حیث ما یمکن ان یلحق بهی شیء من الصور النوعیه و لواحقها امر بالقوه، و از اون جهت که امکان داره به اون ملحق بشه برخی یا شیء از این صور نوعیه و لواحق این صور نوعیه، امر بالقوه، از این جهت امر بالقوه. پس ما الان دو تا حیثیت برای جس داریم پیدا میکنیم، یه حیثیت فعلیت، یه حیثیت قوه. بعد از اینجا سوال میشه آیا این حیثیت قوه و فعل دو تا امر جدا از هم یا یه چیزن؟ الان میگه و حیثیت الفعل غیر حیثیت القوه، حیثیت الفعل غیر حیثیت قوه است. چرا؟ لان الفعل متقوم بالوجدان، به خاطر اینکه قوام فعلیت چیه؟ به وجدان، به داراییه. تقوام این در واقع فعلیت به وجدانه. و القوه متقومتون بالفقدان، و قوه هم متقومه بالفقدانه. وجدان و فقدان با هم جمع نمیتونن بشن، باید دو تا حیثیت مستقل باشن، این یک حیثیت باشه، اونم یک حیثیت باشه. پس نتیجه میگیریم که ما بالا که گفتیم امتداد جرمی، امتداد جرمی هم که گفتیم یه هویت جوهریه، نتیجه میگیریم ففیه جوهران هو قوه الصور الجسمانیه، یه جوهر دیگه ای داریم که قوه صور جسمانیه، چیزی که این صورت جسمانی داره بر اون قرار میگیره. به حیث و انه لیس له من الفعلیت الا فعلیت انه قوه محض. یه بحثی راجع به ماده اولا داریم که ماده اولا ما چی گفتیم؟ گفتیم ماده اولا خصوصیتش پذیرندگیه، ماده اولا قوه محض، پذیرنده محض. یه جمله راجع به ماده اولا هست که توی نهایه میگه فعلیته ان لا فعلیت له، ولی کن که. پس چی شد؟ قوه اولا، قوه یا ماده اولا میشه چی؟ قوه محض، پذیرنده محض. یعنی چی؟ یعنی فعلیت نداره. خب اما این که میگیم فعلیت نداره، این واسه نهایه بیشتر بحث میشه. فعلیت نداره، ما یه بحثی تو فلسفه داریم که بحثی تقسیمیه. فعلیت مقابل قوه یا تجرد در مقابل مادی بودن یا ذهنی در مقابل خارجی. خب اینا یه دوگانه هایی هست که در مقابل هم دارن تعریف میشن، و الا میگن آقا وجود به ما هو وجود مسابق فعلیته. یعنی شما نمیتونی یک شیئی رو موجود در خارج پیدا بکنی که فعلیت، هیچ فعلیتی نداشته باشه، که اصطلاحا به این میگن چی؟ فعلیت مطلقه.
یا اینجا میگن ذهنی و خارجی، هر دوتاشون خارجیت مطلقه دارن. یعنی باید همونی که ما میگیم ذهنی در مقابل این خارجی، باز خودش موجودیه، وجودیه در مقابل خارجی که ما بهش میگیم ذهنی، چون آثاری که خارجی نداره بهش میگیم ذهنی، و الا خودش موجوده، اون میگن خارجیت مطلقه. یا اینجا میگن حتی این موجودات مادی تجرد مطلقه. آقا هر چیزی که ما وجود داشته باشه باید فعلیت داشته باشه، اصلا بدون فعلیت نمیتواند محقق بشود. خب ما اینجا که میگیم قوه چیه؟ قوه پذیرنده محضه، هیچ فعلیتی نداره، هیچ فعلیتی نداره. هیچ فعلیتی نداره چی؟ در مقابل فعلیتی که این بالا میگیم، این آثار خارجی که ما داریم بحث میکنیم رو نداره. و الا یه فعلیت داره، فعلیت اون الله فعلیت الله که فعلیت مطلقه. فعلیتش چیه؟ اینه که هیچ فعلیتی نداره، فعلیتش به پذیرندگی محضشه. در این که پذیرندگی محض فعلیه، یعنی اصلا خصوصیت مادی اولا چیه؟ همین پذیرندگی محضش، فعلیتش همین پذیرندگی محضش بودنه. خب وگرنه اصلا نمیتونید بگید موجود و محققه. پس یه فعلیت میتونید براش در نظر بگیرید.
فعلیتشون خودش دو جهت داره،
هم
حالت پذیرندگی داره، هم آثار، یعنی چند تا آثار داره، یه آثار پذیرندگی داره، یه آثار دیگه هم
که مثلا خب هر سر همینا نکن. الان همین جسم که شما در نظر میگیرید، ما گفتیم مرکب حقیقیه، در خارج یه چیز بیشتر نداری. خب در خارج واقعا یه چیزه، اونایی که نفس میکنن روی این دارن نگاه کار میکنن، الان در خارج واقعا یه چیزه، و شما در خارج چیزی که میبینی همینه که داره هی تغییر میکنه، که همین سیبه مثلا داره رنگش تغییر میکنه، یا همین آبه داره تبدیل به هوا و بخار میشه، تبدیل به خاک میشه، تبدیل به فلان میشه، همین برگ درخت که شما میبینی، همین برگ درخت میپوشه تبدیل به خاک میشه، همین داره، همون یه جسم واحد دیگه، دو تا چیز که نیست که، همین همینی که داره تغییر میکنه. خب اما هر سری که بله از حیث این، ولی از حیث ما میام تحلیل عقلیش میکنیم، یا خارجیتش از حیث موجود خارجیش یه واحده، اما حیثیت این دو تا هم یه حیثیتن، یعنی در همین شی واحدی که شما میگی، همون حیثی که مثل بحث باز دوباره برمیگردیم که یک نمونه میزنم به خاطر اینکه فقط جنبه تشبیهی رو در نظر بگیریم، اون جنبه فرقش رو نگیریم، مثل همون در واقع اعراض تحلیلی و اینا که میگفتیم دو تا وجود یا فلان چیز می‌کنه، بحث اینه که شما از همون حیثیتی که فعلیت داره، همون حیثیت داره پذیرندگی می‌کنه، میگه اصلا امکان نداره همون حیث باشه، باید دو حیث متفاوت باشه، اون حیثی که فعلیته. چرا؟
نه
فعلیت، نه دیگه، نه فعلیتی که مقابل اینجا هست، این میگیم این فعلیت نداره دیگه، برای همین تقسیم بندی کردن. نکنید مثل این مونه که بحث ذهنی خارجی، شما میگی آقا این خارجیه آثار داره، ذهنی آثار نداره، همینجا شما نقضش میکنی، میگی همین ذهنی آثار داره، میگه آثارش چیه؟ میگه آثارش علم کیف نفسانیه، دفع جهل میکنه، این همه آثار داره. پس شما چجوری میگه آثار نداره؟ میگه بابا اینی که من میگم آثار نداره، منظور مقابل این خارجی است، آثار خارجی رو نداره، وگرنه اون که فعلیت، اون که خارجیت مطلق داره، که اون خودش موجوده، بالاخره چون موجوده سری آثار داره. اینجا هم همینو میگیم، میگه بابا این که میگیم فعلیت نداره، این فعلیتی که مقابلش بود، این آثاری که اینجا بود، اون آثار رو نداره، وگرنه یه اثری که خودش داره همین پذیرندگیه، وگرنه اصلا موجود نمیشه، محقق نمیشد. خب این اینجوری منظورش اینه، ما میگه حرفش همینه، میگه به حیث انه لیس له من الفعلیه، میگه هیچ فعلیتی ندارد الا فعلیت انه قوت محضه، الا این فعلیت که قوه محضه. اینجا من این توضیح دادم که این قاطی نشه، این فعلیتی که ما میگیم با اون فعلیتی که قبل الا هست فرق میکنه، این فعلیت بعدی فعلیت مطلقه است، فعلیت قبل الا در واقع اون فعلیت مقابل قوه است، از اون فعلیت هایی که مقابل قوه نداره. و هاذا نحو وجودها، و این فعلیتی که ما میگیم نحو وجودشه، این فعلیتی میگیم قوه محض پذیرنده محض، نحو وجودشه. ول جسمیت اللتی به الفعلیه صورت مقومت لها، و اون جسمیتی که فعلیت داره صورت مقوم اینه. دقت کردید؟ اون در واقع اون صورت جسمیه، صورتیه که میاد روی ماده میشینه که باعث میشه این در خارج محقق بشه. یعنی بیاد، اگر به همین که میگه اردو واسه تلازم ماده صورت هم میگیم،
اگر هیچ صورت فعلی نباشد هیچ ماده‌ای به تنهایی در خارج محقق نمیشه، چون این در واقع فقدان محض دیگه، هیچ کدوم از اون آثاری که ما در خارج از تحقق داریم رو نداره. باید بیاد یک صورت فعلی بروش بشینه که در واقع اولین صورت فعلی هم امتداد داری، امتداد جرمی داشتنه. این مدروش میشینه تا در خارج محقق بشه. مقومه لها، صورت جسمیه که فعلیت داره مقومه لها، مقومه این ماده. تو فصل ششم راجعش بحث می‌کنیم، تلازم ماده و صورت بحث می‌کنیم که ماده به صورت چه نیازی داره، صورت به ماده چه نیازی داره. فتبین ان الجسم مؤلف من ماده و صورت جسمیه. بعد این توضیحاتی که داده شد مشخصه که همین جسمی که ما در خارج می‌بینیم، پس الان دو تا بحث با هم شد. ما اومدیم اثبات کردیم حیثیت پذیرندگی رو و حیثیت فعلیت رو، و الان میگم آقا در خارج که شما یه جسم بیشتر نمیبینی، پس نشون میده همین چیزی که شما در خارج جسم میدونی، مرکب حقیقی میدونی، به تحلیل عقلی مرکب از ماده و صورته. خودش به تنهایی نمیتونه یک حیثیت باشه، حتما باید دو حیثیت داشته باشه. و مجموع المرکب منهما هو الجسم، مجموع مرکب از این دو تا رو ما میگیم جسم. فقط تو این فصل دقتی بکنید، از اولی که علامه شروع کرد، خب یه مقدار چی میگم بهش توی عبارات دقت بکن، چون علامه مثلا اومدن بحث جسم رو از اول مطرح کردن، جسم رو بردن مستقیم صورت جسمیه. یه سری توضیحات اینجا باید بدیم که مثلا به همون بحثی که آقا ما میگیم تمام حقیقتش مثلا اون صورتشه، فصلشه، فلانه، و الا واقعا جسم چیه؟ اون چیزی که ما الان داریم بحث میکنیم اینه که جسم مرکب از این دو تا رو ما میگیم جسم، اون رو در واقع باید بهش بگیم صورت جسمیه. صورت جسمیه رو باید بگیم، یعنی اون شروعی که ما کردیم، خب باید یه مقدار توضیحش کنیم که آقا ما جوهر امتدادی رو یافتیم، جسم رو یافتیم، درست. در این جسم یه چیز دیگه هم یافتیم، صورت امتدادی یافتیم، ولی اون صورت امتدادی جسم نیست، اون صورت امتدادی جزئی از جسمه. در کنار اون یه چیز دیگه داریم به اسم جوهر پذیرنده، که این دوتا با هم میشن چی؟ با هم میشن در واقع جسم. و یه نکته‌ای هم اینجا در نظر، آره، نه صورت جسم، آره، آره، همین یه حتی فیل امتداد جسمی، خب همین موقع، آره، میخوام بگم اونجا علامه تفکیک نکرده. آقا میگن امرون بالفعل، خب حیثیت میگه آقا جسم واقعا بالفعل، جسم واقعا امر بالفعله، خب جسم واقعا یه امر بالفعلیه، اما اونجا علامه صورت رو نمیدن تفکیک کردن. همین که نعنی ما بهی ما یحتوس فیه الامتداد جرمی، آره، توی اون جسم امتداد جرمی حاصل میشه، صورت رو نمیدن بگن علامش چیه، صورت چیه اینجا، خب تفکیکش نگردن، گفتن امر بالفعل. این ممکنه به ذهن برسه که امر بالفعل خود اون جسم هست دیگه، ما یه ماده داریم که بهش میگیم، یه جسم داریم که بهش میگیم امر بالفعل، یه ماده داریم کنار جسم. خب اینجوری ممکنه به ذهن برسه موقعی که متن رو میخونید، بعدن که میخونید ممکنه اینجوری به ذهنتون برسه، بیا خب امر بالفعل چی بود؟ امر بالفعل جسم بود دیگه، با اون عبارتی که هست میگه امر بالفعل، درسته؟ ولی واقعیتش اینه که جسم به ما هو جسم، هم با ادامهش بخونید درست میشه، هم امر بالفعل هم امر بالقوه است، و اتفاقا همینی که به ما نشون میده که بس جسم مرکبه، جسم فعلیت محض نیست، جسم مرکب از فعل و قوه است. همش با هم نگاه کنید درست در میاد. ما میگم فقط دقت بکنید که ما یه صورت جسمیه داریم که فعلیت به اون برمیگرده، یه ماده اولا داریم که قوه به اون برمیگرده، یه جسم داریم که مرکب از این پذیرندگی و فعلیت، مرکب از ماده صورت و صورت، ماده اولا و صورته که بهش میگیم جسم. جسم معلف از این ماده و صورت جسمی است و مجموع این دوتا رو بهش میگیم در واقع جسم. یه دقیقه هم بکنید که تو بحث بعد هم مطرح میشه، ففیه جوهران هو قوت صورت جسمانیه. الان فرمودن که اون ماده اولا باید جوهری باشه، نمیتونه عرضی باشه، میگن با تو نهایی این راجعش بحث میشه، چون میدونید بعضی مثلا نظرشون اینه، میگن آقا لازم نیست شما جوهری در نظر بگیرید، یه عرضی بر اون در نظر بگیرید. خب با اون بحثی که حالا تو یه مقدار تو فصل 5 بحث میکنیم، همین کل ما بل عرض انتهی ما بل ذات، اینا رو اینا که بحث میشه، میگه آقا اون حیث پذیرنده هم حتما باید یک حیث ذاتی باشه، درون ذاتش باشه، نه باید یک حیث عرضی باشه، یعنی ذات اون در واقع پذیرندگی باشه. حالا این الان اینجا خیلیشون الان بحثش نمی کنن، ما هم بحثش نکردیم، فقط اینو در نظر بگیرید که علامه گفتن که اون ماده اولا باید جوهری باشه، نه باید عرضی باشه، که یه قولی هست که نهایی راجعش بحث میشه که آقا ماده اولا شروع نمیگه عرض باشه، عرض باشه شروع نمیگه جوهر باشه. تفهم مدون بعد توی تفهمه علاوه بحث ماده اولا ماده ثانیه رو مطرح میکنن، میگه فهازهی یه ماده تا شاید و فلموجات جسمانه جمیعا. چیزی که تو الان ازش بحث کردیم اون ماده‌ای که در همه موجودات جسمانی موجوده، یعنی اون چیزی که در جسم بین همه اجسام مشترک ماده اولاست. و تو سمت ماده اولا و حیولا اولا بهش میگی ماده اولا حیولا اولا. خب بعد میگه که آقا این ماده اولایی که ما گفتیم سمهیه مع صورت الجسمیه مادتون قابلتون لسه برای نوعیت لاحقه و تو سمت ماده ثانیه. این ماده اولایی که ما گفتیم ماده اولا چیزیه که صورت جسمیه میاد روی اون قرار میگیره و در واقع اون رو محقق میکنه، نیاز به صورت جسمیه به پذیرفتن سوال بعدی رو هم برطرف میکنه. این دو تا با هم ترکیب میشن، ترکیب دو تا با هم میشه جسم دیگه در واقع. خب ما به مجموع این دو تا که جسم بود میگیم چی؟ میگیم ماده ثانیه. همون بحثی که شما اومدی فرمودی که در واقع ما جسم رو میان تو سلسله اجناس اینها قرار میگیریم. در واقع ما میایم چیکار میکنیم؟ در واقع کاری که میایم انجام میدیم اینه که بعد یه دقت دیگه نگاه کنید، دقتش رو بهتون میگم. صور بعدی میان روی جسم سوار میشن. هر کدوم از صور نوعی که میان دیگه صور نوعی میاد روی جسم سوار میشه. خب باز صورت بعدی رو که پذیرفت، خب صورت بعدی میاد روی مجموعه اونا حساب میشه. ویژگیش چیه؟ تو بحث استعداد، امکان استعداد اینا خوندی که آقا جهت‌دهی میکنه. یعنی فرق ماده ثانیه با ماده اولا سر چیه؟ ماده اولا قابلیت پذیرش همه صور درش هست. خب وقتی یه صورت که اومد روی سوار شد، مثالی که میزنم مثل این که شما از این برای حیات بخوای بری اون طرف حیات، موزاییکایی که جلوی شما هست تعیین میکنه برای شما ادامه مسیر رو. شما اگر از موزاییک جلوی رفتی راهات یه راههای خاصی میشه، از موزاییک بغلی رفتی راهات یه راههای خاصی میشه. صورت که اومد سوار شد، خب این شی همچنان قابلیت پذیرندگی رو داره، جسم همچنان قابلیت پذیرندگی رو داره، گیاه که شد همچنان قابلیت پذیرندگی رو داره، ولی دیگه یه سری مثلا میگه دیگه صوری که به جماد مربوط میشه دیگه گیاه نمیتونه بپذیره و به شکل بعید میتونه بپذیره، که اصطلاحا میگن چی میگن؟ این دانه خرما به شکل غریب استعدادی که پیدا کرده در جهت خرما شدنه. خب به شکل غریب استعداد خرما شدن رو داره، ولی همین دانه خرما به شکل بعید چون ماده اولا همچنان درونش هست میتواند خاک بشود، سنگ بشود، انسان بشود، حیوان بشود، همه اینها همچنان میتواند بشود، ولی الان جهت‌دهی شده. ماده ثانی اینجوریه، وقتی ماده اولا با صورت جسمی ترکیب شدن ما به مجموع اینها میگیم در واقع ماده ثانیه، که میاد اینه که پذیرنده صور بعدیه، صور بعدی میاد روی این مجموعه میشینه. باز دوباره اون صورت که اومد با این جسم یه ترکیبی میسازه، مثلا میشه آب. خب این را دوباره بهش میگیم ماده ثانیه، دیگه بهش نمیگیم ماده ثالث رابع فلان، همش بهش میگیم ماده ثانیه. باز این مجموع پذیرنده صور معدنیه میشه، یعنی باز این اینه که میاد صور معدنی رو در واقع میپذیره.
اجسام هستن
که میان
صورت های، یعنی آرایش اجسام میشه دیگه،
آرایش اجسام میان صورت های ثانیه رو بپذیرن. همون بحثی که الان با هم بحث کردیم دیگه، این که واقعیتش اینه که چیزی که الان اینجا تو ذهن ظاهرم بوده و داشتن اینجوری بحث میکردن این بوده که حالا یه بحثی داره که توی مراحل بعدی موقعی که عنصر شکل میخواد بگیره جسم میاد، چون ما جسم محض نداریم، جسم میاد صورت عنصری رو میگیره. تو ادبیات قدیم ما خب تشکیل میده آب، خاک، هوا، آتش رو. اینجا خود همون جسمه، جسم میاد صورت رو میپذیره، یعنی این جسمه اون ذره ترکیب حقیقی میپذیره میشه اون. از اینجا به بعد چی میشه؟ از اینجا به بعد اون بحثیه که توی ادبیات قدیم ما داریم، بحث مزاج ها، که اینجوریه که بعد این صور عنصریه میان دو تا صورت با هم ترکیب میشن به نسبت یا دو تا یا سه تا یا چهار تا، یعنی ممکنه در یک شی هر چهار تا اینا مشارکت داشته باشن یا فقط دو تاشون یا سه تاشون. به نسبت که اینا ترکیب میشن مزاج ها شکل میگیره، که مثلا میگم بعد اینا خودش طیف داره دیگه، هر چی مثلا آب نماد رطوبت بود دیگه، خاک نماد یبوست بود، هر چی درصد عنصر آب بیشتر باشه، یعنی مثلا میگم تعداد عناصری که شکلش میدن از آب بیشتر باشه، رطوبتش بیشتر میشه و در واقع شلتر میشه، مثل گل، هر چی یبوستش بیشتر باشه مثل عقیق سفت‌تر میشه. خب بلکه مزاج شکل گرفت، یک فاعل مجردی صور همه رو فاعل مجرد افاضه میکنه، مزاج متناسب که شکل گرفت برای انسان هم همینجوریه، که بعد اونجا باید مزاج مناسب شکل بگیره تا نفس ناطق متعلق بگیره و الا میشه حیوان، میشه نبات. مزاج انسان با مزاج حیوان نبات فرق میکنه، بعد اون مزاج مناسب شکل بگیره. مثلا میگم چه بسا شما بگی مثلا جنینی که سخت میشه توی اون برهه به خاطر اینکه اون مزاج مناسب شکل نگیره و اون نفس ناطقه یعنی حی نشود، مثلا اون یه بحث دیگه که اشاره اینا رو بحث میکنه. مزاج که شکل گرفت، بعد توی روی مجموعه اینهاست که اون صورت بعدی میاد و مینشینه، یعنی اون افاضه‌ای که کرد این مزاج اومد ترکیب اینها و اون اومد صورت روی اینها، روی مجموعه اینها نشست و اونجا باز مرکب حقیقیش کرد. فرق میکنه کدوم موطن داریم بحث میکنه و همه اینا رو ما بهش میگیم ماده ثانیه. یعنی از اون اولی که فقط ماده اولا به صورت جسمی اومد نشد بهش میگیم ماده اولا که نه صورت جسمیه، ترکیب این دوتا که بقیه هرچی سوار میشه باز اونا با هم ترکیب میشن یه ترکیب جدید میسازن، اینا همه دیگه ما بهش میگیم ماده ثانیه. السلام علیکم و رحمت الله.